آدم های بزرگ، شخصیت های بزرگی مثل شیخ طوسی که مرجعیت تامه پیدا میکنن و اینها، یا مثلا بعضی از این بزرگانی که حالا خدا رو میدن، اینا به خاطر جایگاه و موقعیتی که پیدا میکنن به منابع و امکانات دسترسیشون میشه. فلزا خیلی موقع ها دیدم که بعضی از کتاب ها در اختیار اینا هست که در اختیار دیگران نبود، که مثلا سفارش میداد و فلانجاش بیارم.
من کاملا درسته. لذا ما خود اون وقتی شهرت رو میخواییم بررسی کنیم، تو قدما به این افراد بیشتر حساسیت داریم. نه اون آقا دوباره نه از حرف هم زد نیستش. ببینید اینا تعاملی که با حاکمیت داشتن برای اینا یه بستر ایجاد میکرد که با این بستر میتونستن یه چیزایی رو در اختیار بگیرن و در اختیار شیعان بعدی بذارن که دیگه هم نمیتونستن. مثلا سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ مفید تعاملی که با آل بویه داشتن، درست حالا عوارض هم داشت و یه جایی هم خب مثلا از شیخ مرتضی از عایشه مثلا تعریف میکنه، ولی خب اینا دیگه در ازای این کارهایی که میکردن از اون برای منافع برای تشیع میگرفتن. منابعی که مثلا این ستا در اختیار داشتن و مثلا سید مرتضی و شیخ طوسی خیلی از فقهای شیعه دیگه نداشتن، نه قبلا نه بعدا. ما اینجور افراد به خاطر اون احاطه‌ای که دارن، احتمال اینکه قرائنی رو که ما الان به دستمون نرسه بتونیم پیدا بکنیم از اینا خیلی بیشتره. ازا آراینا برای ما مهمتره. حالت تو خصوص اینا سید مرتضی خیلی چیزه. شیخ طوسی بعد ادامه سید مرتضی، شیخ مفید یه مقدار هست ولی باز هنوز اونقدر چیز نیست.
یا مثلا تو بین متأخرین اقوال آرای علامه مجلسی استاد شیخور که ایشون بالاخره تو دستگاه حکومت یه جایگاهی برای خودش داره.
مش علامه مجلسی اگر تعاملی با صحابه نداشت امکان نداشت بتونه بهار بنویسه. شما از همه جا اینا واسش کتاب می آوردن. آیه مؤمن رو یه وقت میگفت، میگفت ما قدیما اینو میشنیدیم. بعد خبردار شدیم در یمن یه سری از منابع حدیثی پیدا شده و اینا، می‌خواستیم پیدا بکنیم. مال چند سال قبل من درس خارج رفتم. گفت 2 سال طول کشید تا ما تونستیم یه کتاب مال حسین بن سعید بود تو کتابخونه‌های یمن پیدا شده بود، اونو منتقل کنیم از طریق سفارتخونه بیاد ایران که جامع مدرسین کتابم میگفت نادر. یعنی از جامع مدرسین یه نفر بره از تو اون کتاب تو خونه تو یمن اینو نسخه برداری کنه، بعد اومد ایران که به عنوان مجموعه حسین بن سعید چاپ شده، الانم هستش، جامع مدرسین چاپ کرد. من گفتم من اونجا فهمیدم عظمت اینها رو که ما مثلا الان یه کتابی می‌خواستیم بیاریم از یمن
2 سال
طول کشید. چقدر ما با وزارت خارجه مکاتبه کردیم، وزارت خارجه با سفارتخونه، سفارتخونه با اونا تا اجازه چیز دادن، عکس برداری دادن. همینطور هم باز دفاعی مسعودی میگفت برای کتابخونه قونیه، میگفت از دانشگاه علوم حدیث با خبردار شدیم یه سری منابع حدیثی هست، رفتم اونجا و 1 سال خورده زمان برد تا ما تونستیم اینا رو عکس برداری کنیم. حالا به اینا اجازه عکس برداری هم که نموده اون موقع بدن، اینا کارشون سخت‌تر بوده، نسخه نویسی میکردن. آره بعد اینجا اون زحمت اون آدم درک میکنه. بله این کلیت این حرف شما کاملا درست همینجور. خب یه صلواتی فرستید. حتی اینم هست که اگر تعاملات سید مرتضی نبود قطعا تحریب و استبصار هم نوشته نمیشون، چون در زمان سید مرتضی کتابخونه بغداد گسترش زیادی پیدا کرد که بعد شیخ طوسی رو اونا تونست بشینه تحریب و استبصار بنویسه. به هر حال بگذر رسید چی؟
جان شیعان خیلی حفظ کرده.
بله بله،
یعنی در دوره همین آقایون با اینکه حکومت دست اونها بوده، حتی در یک مقطعی درگیری شیعیان و حکومت بعضی از آدم های توند رو قبر امامین عسکریان یا امامین کاظمین رو میخوان آتش بزنن،
خلاص
میکنن و اینا انقدر قدرت داشتن که تو دستگاه حکومت
رو
کردن. و
شما اون کتاب آرای سیاسی سید مرتضی رو بخونید اینا اومده و شما متوجه میشید که خب به هر حال تعامل دیگه بده بستونه. یه جایی هم باید یه کوتاه بیاد منتها اون ضوابط فقهی اهم و مهم رو به لحاظ حاکم شرعی رعایت میکنه. یه جا ممکنه اشتباه کرده باشه، این دیگه طبیعت کاره، ولی کلیت جریان دقیقا همینطوره. خب از همین جلو شروع کنیم. ما حجب الله علمه و العباد فاقه موضوع انها از اینجا بود دیگه. درس 5 شماره 5 تقریب استدلال بگو.
تعبیرش به این نحوه که می‌فرماید که آنچه که از بندگان، یعنی اون چیزی که خداوند اومده و خداوند از بندگان مخفی کرده، علمش مخفی کرده، از اونا برداشته شد. فلذا تو ما نحن فی که تو این شبهه حکمیه که ما داریم، میگه ما هم علم از ما برداشته شده، احتجاب شده، فلذا اینجا براءت اجرا میکنیم.
براجر درست. بعد شیخ چی جواب میده؟
به این مطلب شیخ به این استدلال ایراد میکنه و این بیان که خب این حجبه به الله نسبت داره، یعنی فاعل این در واقع نرسیدن حکم شما این حجاب اللهه، فلذا این از مورد ما، مورد بحث براءتی که ما داریم صحبت میکنیم، مالان از صفیه خارجه، یعنی موردی بودی که خداوند خودش نمیخواسته اون احکام به شما برسه و این مثل اون روایتیه که از امیرالمومنین نقل شد در ارتباط با همین مورد که وقتی حکمی از خداوند نمیرسه شما سوال نکنید که به تکلف نیفتید. اما مورد براءت که بحث مولانا صفیه به دلیلی غیر از اون، غیر از این مورد روایت در واقع حکم به ما نرسیده، من جمله این که حالا مثلا کتاب سوخته از بین رفته، یه ظالمی بالاخره از این دست نواره و حکم به ما نرسیده، این با مورد متفاوت.
امام چی جواب میده به شیخ؟ سلام علیکم.
امام میفرمایند که با توجه به توحید افعالی همه امور به خداوند نسبت داده میشه، حتی اونجایی که بعضی از ظالمین ها میان مثلا موجب مخفی شدن بعضی موارد میشه، حتی اونا هم به خداوند نسبت داده میشه. بنابراین استدلال بر این روایت برای برایت تامه،
تامه، یعنی کل شرک ما حجب الله مثل یزل الله من یشا، و این یزر الله به خدا نسبت داده میشه، خب معجبه هم به الله نسبت داده میشه، چون به الله اسلام داده میشه موضوعن هم کنی مرفونن هم، پس همه اون چیزهایی که محجوب باقشته باشه اینها برداشته شده، لذا دلالت تام. ولی در این حال امام هم مثل شیخ آخر سر این حدیث رو به عنوان دلیل قبول نمی کنه. چرا؟ شیخ قبول نکرد، دلالی اشکال کرد. امام چه ایراده میگیره؟ تو تقریر تحمله، تو مرد نیست. چجوری اشکال میکنه به صدور؟
این خانم مرسله، این زکریا ابن یحیی که بوده مشترک بین سه و غیر سه بوده، مرحوم امام اینو قابل احراز نمیدونه که این سه است یا غیر سه است، ولی مرحوم تبریزی گفت ما میتونیم احراز بکنیم، لذا صدور
یه اشاره هم بکنم چجوری احراز میکنه. آیه تبریزی تعویض سند میکنه، یکی از تکنیک های رجالی که حالا بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن، ما تفصیل قائلی کنند جا خودش باید بحث بشه، بحث تبدیل سنده. یعنی مثلا فرض کنید ما یه سندی داریم، مثلا شیخ طوسی از فلان ام فلان ام فلان ام فلان، بعد این سند یه گیروگوری داره مثلا همینجا، ولی کن ما یه سند دیگه هم داریم که این گیروگورو نداره، اول و آخرش هم مثل همین سنده، دقت میکنی؟ مثلا فرض کنید اینجا شیخ مثلا طوسی نقل کرده از ابن ابی غندر، فرض کنید ما سند دیگری هم میدونیم شیخ طوسی از ابن ابی غندر داشته، بعد این سند رو بذاریم کنار، اون سند رو بیاریم بذاریم جایگزین این کنیم، بعد چون اون سند رو قبول داریم روایت رو درست کنیم. مثلا چه شد؟ یعنی ما احراز میکنیم مثلا شیخ طوسی به تمام به ابن ابی غندر سه تا سند داشته، توی متن این کتاب یه سندش اومده، اون دوتا نیومده، درست شد؟ میدونیم اونا هم به تمامی کتب و روایات این بوده، این هم میدونیم. بعد میایم این سندی رو که الان تو متن اینجا هست که برامون مشکل داره کنار میذاریم، میگیم من این سند رو قبول ندارم، ولی شیخ طوسی به این ابن ابی غندر دوتا سند دیگه هم داشته دیگه، اون دوتا سند دیگه شو من قبول دارم، پس از این طریق حدیث رو میپذیرم. یعنی در حقیقت شما اول باید پیدا ببین، میگن تکنیک تعویض سند، حالا موافق و مخالف هم داره جا خودش، اول اصل تکنیک یاد بگیر. یعنی مثلا شما یک سندی داره شیخ طوسی به فلانی، یه سند تو متن این کتاب هست، اما شما از طرق دیگه مثل مشیخ و اینا احراز کنید که شیخ طوسی به اون آقا چند تا سند دیگر هم بگید چی؟
داشته.
بعد میایید اون این سند رو قبول ندارید، ولی اون سند رو قبول دارید، بعد میایید اون رو جایگزین این سند میکنید،
این سند دیگه با هم به همین روایت،
آره به هم، نه به همین شخص، مثلا همین ابن ابی غندر که راوی متوجه
شما کجا میفهمید روایتش یکی بوده؟
نه ببین اون سندهای دیگه باید داشته باشه اخبرنی به جمعی کتبهی و روایات فلان و فلان و فلان، که ما میفهمیم که پس شیخ طوسی مثلا به کتب ابن ابی غندر، به تمامی کتب ابن ابی غندر این دو تا سند دیگر هم چی داشته، اینم هرچی باشه از همون کتاب بوده دیگه، اونم که به جمعی کتبهی و روایاته بوده دیگه، درسته؟ پس اونم تو اینجا بوده قطعا. بعد اونو بیایم جایگزین این بکنیم. به این کار میگن تعویض سند. ولی باید اولا احراز بشه که اون اسناد بعدی به جمیع کتبهی و روایاته بوده. ولی صرف این که بدونم صدوق مثلا به ابن ابی غندر دوتا سند دیگه داشته نمیتونم تعویض سند کنم، چون ممکن اون به بعضی از روایات ابن ابی غندر بوده، این به بعضی روایات دیگه. اون سندی که میخواد معوض بشه به جای سند اولی، اون باید به جمیع کتبهی و روایاته باشه. دقت کنش تو شو. اینه بشکن تکیه تعویض سند. آیه تبریزی تعویض سند رو مطلقا قائله و هر جا که یه دونه خلاصه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته راجب اون فرد داشته باشه، خب که اون رو قبول داشته باشه، ولو اون سند دیگری که الان تو متن کتاب هست به نظرش گیر داره، منو تعویض میکنه با اونی که اونجا هست. اینو فهمیدی؟
نادر
یعنی منظور از نادر یعنی چی؟ نه نه بیشتر از این تعداده. متناسب به کل روایات ما نه، مثلا شما 3000 تا که راوی داشته باشید، 200 تاشون اینطوری داشته باشید. اما مگه 7-8 تا میگی نه بیشتره.
غیر مطلقش چیه؟ گفتید مطلقاً آیه چیز
یعنی همه جا قائله. ما تفسیر قائلیم به این که بین اون سندی که توی متن اومده نسبت به اون اسنادی که توی مشیخ اومده شما چیز میکنید ترتیب زمانی اینا چجوری باشه. مثلا اگر به جمعی کتبه و روایاته تو مشیخه تهذیب باشه، بعد سندی که الان شما میخواید تعویض کنید تو استبصار باشه، ما زیر بار تعویض سند نمیریم. اما اگر این سندی که تو متنی که میخواید تعویض کنید تو خود تهذیبه یا تو کتبیه که قبل از تهذیب نوشته شده، بعد اون سند دوم جمعی کتبه و روایاته باشه، چرا اونجا تعویض انجام میدید؟ این نسبت زمانی رو ما لحاظ میکنیم.
نسبت زمانی ارزش کتاب، چون شما قبلا راجع به تهذیب و استبصار هم یه چیز مطلبی گفته بودین، که تهذیب مقدم بر استبصار میدونید.
خب بله درست.
در مراجعه حالا اینجا بحث زمانی مطرح میکنید.
در استبصار حالا اون قسمت الان مد نظرم نبود، تو بحث تعویض سند زمان واسه اون اهمیت داره. اون حالا حرف درستی، در استبصار ناظر به حل تعارضه، یه بحث فقهی مستوفا نمیخوام بکنم، تو مقدمه اش هم میگه، میگه من اینجا دارم چون تعارض داره، ولی من همه تعارض میگم، خب نه حلشون همچین نیست. تو استبصار ناظر بینه، تهذیب یه دوره فقه گفتن آقا این مفید فتاواش کجاست، مستنداش، میخواد سندای روایی فتاوای تهذیب رو چکار کنه بیاره. ولو مثلا من لای از رسول کافی بر هر دو اینا از جهت کربش دارن، چون اون ناظر به مستنداد فتاوای مفیده، این یکی ناظر به بحث تعارضه، توی هیچ کنون نگاه جامع نویسنده نداره به خلاف من لایحضر و اصول کافی. بله
اینجا
روی
ساقت
زکریا نگاه
یا چیز نشد، ساقت نشد
حالا هم داشته بود زکریا نگاه یا سقه داریم غیر سقه هم داریم. ایشون میخواد این تعویض سند رو حل کنه، میاد چیکار میکنه؟ یه سند دیگه داره به اصطلاح از طریق همون خدمت شما عرض شود که سند دیگه داره که از شیخ صدوق داره به زکریا بن یحیی. بعد اون سند دیگه راوی زکریا بن یحیی ثقه است، اونجا قرینه داریم، اونو میاد جایگزین این میکنه، با تعویض سند حدیثو قائل میشه. این فرمول کارشه. ولی خب به هر حال حالا تعویض سند هم یه بحث این شکلیه، خواستم یه اشاره بکنم که چطور شده. ولی به هر حال مسئله امام با این حدیث مسئله سندیه، مسئله شیخ با این حدیث مسئله دلالیه. ولی در نتیجه نه شیخ انصاری و نه امام هیچ کدوم استدلال براءت رو با ما حجب الله علمه و قبول بگید نکرد. بپرس به میگه
که توی اینا همین تعویض سندی که فرمودید، الان مثلا همین سندی که مرحوم تبریزی میارن، خود این سند یه ضعف از یه جانب دیگه، یه ضعف دیگه ای داره؟
نه نه، اگه داشته باشه فایده نداره، تعویض میکنه که بهتره بذاره جمع.
خب دیگه خب همونو میگیره دیگه.
تو متن کتاب یه مثلا شیخ طوسی به کتب مثلا زکریا بن یحیی 4 تا سند داشته، یکی از سندها توی متن اومده و این سندی که تو متن کتاب اومده، دو تا سند دیگه هم داره تو متن کتاب نیومده، ولی مثلا تو مشیخش گفته، جای دیگه گفته که من به کتب فلانی به جمیع کتبی و روایات از این طریق هم سند دارم. آیه تبریزی هم میگه خب من این سند رو مشکل دارم، ولی اون به این کتب این آقا سندی هم داشته دیگه، اون سند دیگر رو جایگزین این سند موجود می‌کنه.
خب اینجوری یعنی در اصل
تعویضی انجام نشد، ما اون سند رو حجت دونستیم و بر اساس اون سند
تعویض از این آره دیگه مدام تعویض از این جهت میگه شما این متن کتاب باز میکنی،
خب ازش اینجوری اختلافی نمیشه. یعنی اگر واقعا دقیقاً همون متن با یه آدرس با یه رجال دیگه ای ذکر شده باشه که رجالش
نه همون حدیثه نیست. ببین حدیث تو متن کتاب یه نمونه واقعی اگه من الان نشون بدم حل میشه. ببین یه کتاب اصلا وا میکنی یه حدیث یه سند توشه، این اینجاست، تو اینجا شیخ طوسیه، اون ورش هم مثلا ابن ابی غندره، درسته؟ بعد میری تو مشیخه تهذیب نگاه میکنیم اینی که شیخ طوسی گفته اخبرنی به جمیع کتب مثلا ابن ابی غندر و روایاتهی فلان ان فلان ان فلان ان فلان دوباره فلان ان فلان ان فلان. میری توی این مشیخه یکی از سندهای سندیه که شما قبول داری و این غیر از اون سندیه که تو متن کتابه، میای این سند در مشیخه رو جایگزین اون میکنی، میگی این جناب شیخ طوسی به کتب ابن ابی غندر معلوم شد سه تا سند داشته،
یعنی
که یکیشو تو متن
ابن ابی غندر از سه طریق به من رسیده.
آه معناش
اینه طریقی که من تو این کتاب آوردم به نظر من درست نیست، به نظر منی که الان دارم کتاب میخونم،
ولی اون دو طریق دیگه‌اش درسته. اینا میگن تعویض سند به شرطی که اون سندهای دیگه‌ای که پیدا می‌کنی قید جمعی کتبی و روایات توشون باشه که ما بدونیم این کتاب هم مثلا به سند داشته.
یعنی
اون سند صاحب کنم سوال شما
الان پس یعنی خب چجوری اونایی که میان رد تعویض سند رو قبول نمی‌کنن خب بازم حجت کارشون تمام میشه دیگه؟
حالا شیخ بذار حالا تفصیلش کن. اول ببین تعویض سند چه کار است؟ چیه اینه؟
تفاوت اینه که یک روایت دو سند یا سه سند داشته باشه
نمی‌فهمم که این سوال. این پیش فرض اینه که اینا همه یک متن رو
یک کتاب رو روایت کردن، بعد اینا همه هم از اون کتابه، یه جمعی کتب ای و روایت.
درسته، منتها این کسایی که واسه ابن ابی غندر و شیخ طوسی هستن اگر وسطشون یه کذاب باشه ممکن روایت رو عوض کرده باشه.
خب بس اون طریق به درد نمیخوره. حالا اگر ما طریق دیگه ای هم به ابن ابی غندر داشتیم از شیخ طوسی که توش اون کذابه نیست،
این متن ممکن نبوده باشه، اومده صحیح آورده،
یعنی اولش گفته باشه
بگم به جمعی کتب ای و روایات، نه اینکه این از یک کتاب و یک کتاب
از سه طریق از سه تا.
آره دیگه اینا این رسمو داشتن، مثلا وقتی می اومدم پیش آقا میگفتم تو از کی اجازه داری؟ گفتم از این 10 نفر. خب این 10 تا رو من 8 تاشو قبلا اجازه گرفته بودم، ولی باز دوباره می اومدم با شما عرضه میکردم که با نسخه شما رو هم داشته باشم، بعد از شما اجازه روایت میگرفتم. خب دو تاش جدید بود، 8 تاش تکراری بود، برای اون 8 تا میشد دو سند، برای این دوتا میشد سند جدید. دوباره میرفتم پیش اون یکی، پیش اون یکی، پیش اون یکی، بعد همینطوری تعداد اسنادی که اینا به یک کتاب و یک راوی پیدا میکنن بعضی وقتا بیش از یک سند میشد که کم هم نیست، مخصوصا تو کتب مشهوره. این از این. حالا اونایی که منکرن چرا منکرند و اینا طول میکشه دیگه، جا خودش باید بحث میشه. من مثلا میگم به سایه تعویض که درست میگه تعویض سند انجام میده، منتها این شرط باید باشه اون دومی باید جمعی کتب و روایات باشه. مشیخه تعذیب رو بیام با یک دو نمونش رو آیون بدم آخر تعذیب جلد 10 تعذیب آخرش قسمت داره مشیخه، همون رو بیام با نشون.
یعنی اون حدیثی که ما میخوایم تعویض سند بکنیم باش، این حدیث حلقه مفقودهی داره موقع
نه نه داره نه
نداره
یه سند قشنگ،
پس میگیم لابد از این که این شیخ که این رو روایت کرده با این سند روایت کرده به خاطر که به اونها دسترسی داشته اون یکی رو هم دیده و حالا به تشخیص خودش اینو
دقیقا آره.
اینطوری
آره.
دقیقاً. بعدش
اینطوری
فقط متن روایت برای ما
شما کلا عادت دیده، اونی که من میگم فکر نکن، بیا از یه زاویه دیگه فکرش کن. این یه حیثیت دیگه بحث.
من ذهنم با ادبیات خودم چیز
میشه. حالا علایال بله، یعنی شیخ طوسی به یه جهتی این سند رو انتخاب کرده ولی اونا رو هم داشته، چون هم جمعی کتب برای واته. اونا رو برده تو مشیخه نوشته. مثلا این کتابی که شما 4 تا آدرس براش دادی وجود. این حدیث تو 4 تا منبع دیدی، درسته؟ متا الان روش تحقیق مرسومه که 4 تاشو همونجا تو پاورقی معرفی می‌کنی، میگی این داره این داره این داره این داره. اون موقع اینجور نبوده، یکیشو که به یه دلیلی تو براش مزیتی قائل بودی شما نویسنده تو متن می‌نوشتی، بعد مشیخه یا چیزی مشابه مشیخه آخر کتابت می‌ذاشتی، اونجا می‌گفتی من به این کتب فلانی این سه تا سرد دیگرم دارم. خب حالا ما بیاییم تعویض سند بکنیم، یعنی اگه تو اون بعدی به جمعی کتبه و روایاته باشه اینطوری
روایت تقدیری شیخ ما بیان میکنیم،
سند تقدیری.
آره سند تقدیری.
در اینجا وقتی که ما برامون ثابت میشه خود متنی دلالت، متنی
روایت
برامون حجت میشه،
به ساقت
راوی مجموعه.
نه این رفتی ده وسطی را درستش کردم. من یه سند دیگه داشتم.
بله.
اونو تونستم حل کنم که زکر من سه قصد.
یه سند شخصی این بند خدا رو که به دستیم.
نه اون که کار رجاله. این تعویض سنده. بله. بعد تو جایی که تمیز مشترکات کار مشکل میخوره. یا تو طریق اولی یه نفر وسطه هست که گیر داره. ولی ما یه طریق دیگه جایگزین میکنیم که این گیردار توش نیست. اینجا
توی این مورد خاص صحیح بودن خود همین روایت بازم مساجر میشه دیگه، چون که مانعت الجمع هر دوتا زکریا باشن.
چی؟
توی این مورد خاص صحیح بودن همین روایت بازم مساجر میشه دیگه.
بله دیگه، خب ما همین رو میخواستم دیگه. آره عرض شود که
این که میگن آی تبریزی به وسیله داوود نفوقدین تصمیم کنه، همینه منظور.
همینه من داوود نفوقدین سقه هست تبریز سند دیدون. ببینید ما ذکرته ان الان مشیخه‌ش دارم میخونم، ما ذکرته ان الحسن ابن محبوب، ما اخذته من جمیع کتبه و مصنفاته فقط اخبرنی بها احمد ابن محمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر قرشی ان احمد ابن الحسین ان الحسن ابن محبوب. متن و شعرش قاطی پاتیه. یکی و اخبرنی به ایزن، این یه طریق، و اخبرنی به همه اون کتب روایت ایزن شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان مفید ان الحسن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید ان ابی محمد ابن حسن ابن ولید. بله ان ابی محمد حسن ولید، این هم دوتا. و اخبرنی به، یعنی به جمعی کتب روایاتی، ایزن ابو الحسین ابن ابی جید ابن ابی جید قومی ان محمد ابن الحسن یادم خوب نیست. محمد بن حسن ولید، ان محمد بن حسن صفار، ان احمد بن محمد. خب ما اینجا سه تا سند الان داریم. تو متن کتاب که سه تاشو نداریم. یه سندی از علی بن محبوب اومده. ما میریم تو مشیخه میریم آ ببین به حسن اون دو تا سند دیگه هم شیخ طوسی داشته. حالا اگر اون سندی که تو متن کتاب اومده به نظر من ناتمام باشه، ولی یکی از این دو تا دیگه که الان خوندم به نظر من تمام باشه، اینو میام عوض میکنم با اون. بهش میگن تعویض سند. اونتا شرطش اینه که این سند دومی که میخواد جایگزین اولی بشه به جمیع کتبهی و روایاته باشه. اگه این نباشه نمیشه، چون ممکنه این به بعضی از کتاب اون طرف باشه و اون روایت که تو متن از یک کتاب دیگرش باشه. روشنه؟ اینا میگن تعویض. های فارسایی شده چند تا هم تمرین کنید دستون بدید. این هم چیز خیلی خوبیه. حالا آیه تبریزی کلن قائلن، ما با اون حفظ قید زمانی قائلیم، خیلی جا کار آدم را میندازه، یعنی دیگه هم رد میکنه ما راش میندازه.
این که اسمش تعویض سند بود، یه یکایی مثلا یه روایتی که اینجا شما میاریدش من میبینم تو نسلهای بعدی مثلا تو مال 400 سال پیش مثلا در بهار یا در وسائل اینها اون برای سند ذکر کرده، یه سند طولانی هم ممکنه ذکر کرده باشه، از اون سند میشه استفاده کرد.
اونا اجتهادیه، اینا میشه اکتشاف سند، اینا اجتهادیه. شما باید ببینه ادله اون طرف برای این سندی که پیدا کرده چی بوده. اگه شما اونو قبول داشته باشی شما میتونید. مثلا حسین بن سعید اهوازی همین نسخهش که الان اول جلسه صحبتش بود که آقای مومن میگو پیدا کردیم اول انقلاب از یمن و بعد از یمن آوردیم و الان چاپ شده. خب بعضی این نسخه رو قبول دارن، حتی قبول دارن روایتی که میخونه به حسین بن سعید به همین کتابی که الان دستشون هست تبدیل میکنن، یعنی کشف سند میکنن. به چه میگن؟ به همین متصلش میکنن. حالا بعضی هم قبول ندارن. خواهی کنن
مثلا تو بهار چند دیدم
این جای ادعا میده که شمایی که نویسنده هستی، مثلا تو علامه اصلا زیاد داریم، اما که اول جمع گفتی یه نسخه های دستت میرسه که دست اون نفر قبلی نبوده.
مثلا میگه اصلا از مفید دیدم که خط مفید بود، حالا خط مفیدشو میشه.
حالا از راههایی میشه، یکی از راه خطه، یکی که نسخه خودتو به اون کتاب جدید، سند خودتو به اون نسخه جدیدی که دستت رسیده به اون مینویسی، یا از قرائن اطمینان پیدا میکنی این کتاب کتاب فلانیه، بعد اون سند رو میای میاری. اینو میگن اکتشاف سند. و این در همه اتفاق نمیفته، مثلا شاید برام تو کل عمرم پیش نیاد. بعد یه نسخه‌ای دست من برسه که دست قبلی‌ها نرسیده باشه. تو علامه بلیسی زیاد داریم، تو شیخ طوسی زیاد داریم، تو سید مرتضی فراوان داریم.
از راه کشف میشه که برمون معلوم بشه قابل استفاده.
آره منتها خود راه کشف باید معلوم بشه و حجت باشه، این هم هست، ما حجتش بدانیم. بله اینجوریه.
این مطالب که این ساعت داره بیان میشه
مگه چه شه این ساعت؟
ذهن من خیلی
آه خسته است.
کسرت استعمال امام خمینی فقط توضیح بدیم که میگه که توی آیات و روایات هست دقیق براش میاره، یعنی واقعا به کسرت استعمال میرسه.
کدوم؟
همین که میگه که این چیزه
توحید افعالی خدای این نه آماری امام نمیده، امام فقط چند تا نمونه میگه و میگه کثرت. خب شما اگر شک داشته باشی راش اینه که میخوای احراز کنی، بعد بیای اون موارد رو که به الله نسبت داده مثل زلدا باشه با مثلا یه سرچ کامپیوتری به دست بیاری با کلش نسبت سنجی بکنی صدق کثیر میکنه یا نمیکنه. خب ما این در واسه میکنم بکنیم یادمون رو بود.
تیپ چیز یعنی این نوع سیاق در رو گفتن خودش مشخصه که آره نه تیپ و اینا نگیم نه سیاق آره نگفتن آجاقا رو یادم
آمد به جایی که اینو درستش کنی خودتونم دارید تحت تاثیر قرار میگیرید.
دو دفعه آجا اگه میزنید یه دلوی
سش بیوردی
میگه
تاثیر
منفی رو همه
کلاس هم میبشه. بابا جان ما حجت شرعی تیپ و تایپ چیه دیگه؟ شما باید یه حجت پیدا کنید.
منظورم سیاق این نوع آیات آره این نوع آیاتی که بیان میشه است، یعنی این نوع چیزا رو ما نگاه میکنیم همشون در یک سیاق واحد بیانگر اینن که این نوع توحید افعالی نسبت به خدا وجود داره.
وجود که داره، عقلن هم ثابته، بحثر استظهاره که امام هم کثرت استعمال و علامت استظهارش قرار میده، شاهد بر استظهارش قرار میده. بله وجود که عقلا وجود داره. ببین من نمیخوام بگم این حرف غلطه، راش این نیست، یعنی این که تیپ پشین سیاهش رو فردا استاد میشه شاید هم هرچی عوض که بگه تیپ پشین تایپ پشین این باید رو سیستم
هست. بهشون وکالت بدید، تماش داره به شما میگه شما یه
وکالتی
بود.
من
زدن
در
میروز
رو من چندین نمونه پیدا کردم.
بگذاریم آجا نوبت کی بود؟ شما که خودی شما بودی بخون حاشیه امام.
آجا خودش شیخ این واژه عربی شو یه بار به کار برده. پارسال من گفتم شما توضیح دادیم مطلب از تیپ استفاده نکرد، گفتم مساق روایتی
مساق قاضابط منده. شما میگی صدور میگی ظهور به در دروازه داره، واژه‌ای مثل اینا اینا در دروازه نداره. شما بابش رو باز کنی اصلا از دست میره.
به هر ترتیب مساور سیاق روایت وجود داره که پارسال شما مثال زدید که مثل روایت که مثلا شیخور تو یه باب آورده.
بله قبول داریم.
گرچه 100% قابل اطمینان نیست که همش مثلا تو یه سیاق باشه، اما حداقل میشه بهش عنوان یه زنی که قابل تعامل نگاه کرد.
قابل تعامل این رو قبول داریم. ببین حرف باید ضابط من باشه، جای ارزیابی داشته باشه. این یک مشخصه. شما با همین سبک کار کنید هم خودتون قوی تر میشید، هم فراد درس هم به شایدان میدونن چی به چی، خود هم چی به چی. اما یه واژه هایی که اصلا سر و تش مشخص نیست، این مثل ذوقیه، این نمیشه که تو فقه نمیشه، ادبیات باشه شعر باشه طور نیست، ذوقه، هر کی ذوق داشت دنبال. اینجا بحث حجیته، هر چی میگی باید قبلا حجیتشو اثبات بکنی، ضابط مندش بودی. تو اصول معلوم کنه، تو فقه جای دیگه هم استفاده کنی. بخون کلام امامو. نه نه نوبت ایشون بود، بخون.
حالا سید الامام خمینی این مطلبش گفته نشد، حالا
بخون. بخون هر دوش هم که نگفته شد توضیح بده.
ان الظاهر المتواتر من قوله موضوع عنهم هو رفع ما هو المجعول لا رفع ما لم يبين من رأسه ولم يبلغ.
که شیخ میگفت، شیخ اینجوری میگفت دیگه،
بلم یه امار رسول به اظهاره
اینا نیست، خب بگه اینا نیست.
خب و انما کانه کزاله که غیر موضوع هم به ضروره، این که چیزی اصلا بیان نشه
جعلی هم نشده پس
وضعش هم دیگه معنا نداره بگیم برداشته میشه. ولا یحتاج الی بیان، نیازی هم نیست که چنین چیزی گفته بشه. از فایل آزاله که انه مخالف کنده مناسبت مغروست فی ذهن اهل محاوره، که خود گفتن چنین چیزی که زمانی اصلا چیزی بیان نشه بعدا ما بخوایم بگیم که من چنین چیزی رو از شما برداشتم، این
خلاف فهم متعالی کسی که نیان برداشتم و چیزی بوده که قبلا گذاشته بوده که حالا بگید برداشته، نه چیزی که اصلا نذاشته. ادامه بده، حالا نکته مهمش اینجاست.
و دایی لهم الاختیار هذا المعنى تصور ان اسناد الحجب الى الله تعالی لا یسه الا فی تلک الصوره، و اما اذا کان علت الحجب اخفاء الظالمین و ضیاع الکتب فالحاجب نفس الروا لا هو
بتا. دقیقاً همون دلیلی که شیخ انصاری هم تو درسش در دفاع از حرفش گفته بود دیگه، همین دیگه، که اگر حجبه شد الله پس فاعل باید الله باشه، خدا نگفت. اونی که مال ماست فاعل الله نیست، ضیاع ظالمین و کتب و ایناست. خب و هازا
یرد بان اسناد الفعل اسناد الافعال التي ليست تحت اختیار العباد في الكتاب والسنه الیه تعالی غیر عزیز، کم نیستن اینهایی که نسبت به خداوند داده میشن، در صورتی که اون فاعل اخیرشون سبب اخیرشون خداوند نیست.
سلام
بفرمایید. مثال میزنم مثل یوزل و من یشا
عجب رو فرمایی داری آیست
هم بحثی داده
خواب
هم بحثی ماده
من خب دلاله
مثل یوزل و من یشا و یهدی من یشا ولا اشکال فی صحت اسناد الحجب الیه تعالی فی ما نحن فی هایزن، در اینجا هم
همون توحید افعالی اینجا هم هست دیگه.
فدلالت حاضر خبر علی براعت تامت میتونیم ازش برای براعت از این جهت استفاده بکنیم. حیث و ان مقتضا مناسبت الحکم و الموضوع و نسبت رفع الی ما حجب الله علمه عن العباد هو ان الاحکام التي بینها الشارع تعالی و جعلها للعباد،
ولیکن خدا جعل کرده ابلاغ هم کرده، ولی
ولیکن حجبه بعضها بعضی از اون احکام رو از بعضی از عباد، لیکن لا تقصیر
ما که تقصیر نداشتیم که حالا مثلا کتاب خود بغداد آتیش زدن، خب تقصیر من که نبوده، بعضی هم بودن کتاب خود بغداد آتیش زدن حدیث به دست من نرسیده، این لتقصیری از من نبوده بلکه به خاطر امری خارج از اختیار من بوده. حالا تو این کتاب سیدون حدیث به دست من نرسیده، اینجا فعیه مرفوعتون هم این از شما برداشته بشه. تحقیق تعمل چی بود؟ جیم بخون امام دراجشو قبول کرد، سندشو اشکال میکنه. شیخونا کجایی؟ آجا دل تحقیق تعمل جیمو بخون که حرف سندی امام خونده بشه. دال دال لقد ها ولا سید دال تحقیق تحبول دار صفحه 25
همون زکریه
بیانی بود. آره زکر بیانی
لقد ها و دست سید و امام خمینی فی ذکر سند حدیث سج و متنهو
مزار
فی ذکر سند حدیث الحج و متنهی و ذالکه محمد
و حضرت عباسی چه متن بی خودی با نوشتم؟ این بعد سند حدیث الحج باید بشتم ذالک، این متنی رو بشتم لقد ها ولد سید الامام خمینی فی ذکر سند حدیث الحجب و ذالک، یعنی سند حدیث حجب اینه، این و متنه چیز بوده مخله.
اگر میذاشید من خودم یه جوری توجیهش
میکنم. نه بخواهی خودکار در درسته شد چی؟
مثلا و متنه شلان
و ذالکه و حالا
این دوتار رو
نوشت فیلم هست میگه حالا تقدیم میکنه مثلا این ذالک
اونها که مینوشته حتی یادم نیست ولی احتمالا یه همچین چیزایی بوده. ولی همون سند حدیث الحجب و زایق سندش اینه بخون.
محمد ابن حسنفی
حسن فت تهذیب این خود دیگه چیزه چای تایپی من رفته چاپش چیزه محمد ابن حسن فت تهذیب
محمد ابن علی ابن حسین ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال ان داوود ابن فرقد
نمیدونم باید چک
فرقدین داریم راجع به امام حسن امام
نمیدونم باید نگاه کن
ان ابن حسن زکری ابن یحیی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه وضعفه به ان زکری
وضعفه یعنی امام تضعیف کرد حدیثو
ضعفش به این است.
آره اینا خوبه. آره ضعفش به این است که
آره ضعفه به ان زکری ابن یحیی مشترک بین الصحت و الضعیف بین الصحت و الضعیف ولا طریق الا تمیزه و احراز ان المورد
ولا طریق الا احرازه
چی
لا طریق الا تمیزه ولا طریق الا احرازه
خب و احراز اند مراد فی هاز سند من هو صفتون فراج الا سید
روح اینم اینه، یعنی امام از دلالی قبول کرد، از سندی اشکال کرد که بچه هم گفتن
زکریا ابن یحیی همین که همین شیخان دفنه
آدم نمیشه از زمانی شیخان در پشاخه.
چرا؟ مال کی میگه؟
چون اینا دوره امام صادق وقتی که امام صادق شد اولین کسی که فرستادن همین زکریا ابن آدم بود. این هم که بود تا زمان امام رضا هم زنده بود. آره تا زمان امام رضا هم زنده بود که دیگه رفت پیش امام رضا تو مدینه، بعد گفت معروف اون حدیث که گفتش که من میخوام برگردم مدینه، قوم بزرگ شده احمقا تو شهر زیاد شدن. تعبیرات احمقا تو شهر زیاد شدن، منم میخوام برگردم دیگه، این هرچه از عمرم بوده پلو شما باشم. به امام رضا گفت، امام مدینه بود، بعد دیگه میخوام این چند سال آخر پیش شما باشم دیگه، حوصله‌ام چیز شد. بعد امام بهش گفت، این آدم قومی بود اصلش، عجم بود. وقتی که اومد اونا اومدن ایران و اشعری ها قومی نبودن، از کوفه اومدن، این خودش قومی بود. بعد وقتی اومدن قوم و خدمت شما عرض شود که ساکن شدن، بعد یه نفر میخواستن آدم بشه امام صادق، امام صادق اینو فرستن. این که اومد یه خصوصیت خوبی که داشت، نگه خودش عجم بود و اینا، اینایی که اصالتا مال خود قوم بودن اینا قبولش داشتن، اونا هم که عرب بودن امام صادق گفت فرستاد قبولش داشتن. این یه وجه اتحادی در قوم ایجاد کرد، یعنی مقبول بین طرفین بود. ولی قبل از این که این بیاد هم سر باغ انار و آب بودم اینا، چند دفعه اینا جنگ و دعوا کردن با قومیا، با هم اشعری ها که اومد، مگه خود قومیا باغ رو میدان داده بودن؟ گفتم به تو اینو جریان شرط موجم البلدان یاقوت همرویه. بعد ولی بعد که این اومد دیگه قائل خوابید. بعد این بود تا زمان امام رضا هم بود که مثلا دیگه هرچی پیش می اومد بعدم پیش این تو قوم دو طرف مرزی و طرفین بود، اینا هم حکم میکرد، اینا هم تبعیت میکرد. بعد گفت میخوام برگردم. بعد امام رضا این جنبش قشنگه، گفت تو برای اهل قم امان از به اصطلاح بلا هستی، همونطور که پدرم موسی بن جعفر امان اهل بغداده. این خیلی حرفه، تشبیهی که میکنه، تو برای اهل قم مثل پدرم برای اهل بغداد. این خیلی حرفه. حالا منظور که این بابا هنوز قم بود، بعیده که این جناب شیخان اومده باشه دیگه، این بوده دیگه.
حضار رجبه حالا این قومی ها و این فتنه ها و اینا صحبت کرد،
نه نه هم راهاش کن
ناقی ما گفته قومی ها آدم کنن
سوال داشتن دوستم
آقا جان داشت بحث ما رفت بیدون یه چیزی میخوایی بگی بعد ما بگیم نیم ساعت وقت بیدون. خب این از بعد تو ادامه عبارت شیخ گفت این روایت همسیاق اون روایتی است که امیرالمومنین داره. به این همسیاق بودن چه ایرادی گرفتن؟ حاج آقا رضایی نه ایراد گرفتن،
ایراد این گرفته شده که این روایتی که از امیرالمومنین واسه اونجاست که اصلا تکلیفی نیست، نه اینکه تکلیف هست رو ما نرسیده،
ما نرسیده و بحث ما تو براحت توی این دومیه، یعنی اونجا اصلا تکلیفی فعل واقع نیست، ولی در مورد تکلیف هست منجز نیست، اصلا نمیشه تکلیف نباشه، چون به اجماع شیعه احکام الله اقتضاءن انشاءن فعلیتن بین عالم و جاهل مساوی هن. پس ما نداره چون من جاهلم حکم الله منشأ در واقع چی بشه؟ عوض بشه که تو بحث براحت، بحث فقط اون تنجزه. در که کلام روایت امروز مانه جایز که اصلا شارع جل بگید نکرده. بخون کلام آجا رضا رو،
فرق کتمان و سر رو رد شدیم،
آه این بر میگدیم باشه یادم رفت. بخون مسئله را برو،
این مساوقت المذکوره فی العباده کیفه تکون، قال المحقق الهمدانی تنظیرها علی قوله علیه السلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فی غیر محله. میفرماین که این حدیث ان الله سکت، این در اینکه تشبیه کردن اینو به اون حدیث بالایی ان الله سکت، این حدیث
الان تنظیر ها ها به کی میخوره؟
تنظیر اون روایت بالایی
مهاجر
به این روایت، این فی غیر محله، چرا که از لا تکلیف فی الواقع فی مسکت ان، چون تو این روایت در واقع اصلا تکلیفی جعل نشده، یعنی اصلا تکلیفی نیست، ولی حاضر به خلاف المقام، ولی توی ما حجب الله علم و عباده تکلیف هست، ولی در محلی تنجزش ما داریم بحث
میکنیم.
این از کجا میگیم؟ به خاطر اون اجماع شیعه میگیم دیگه، که در اجماع شیعه علم و جهل در اقتضا انشاء فعلیت او تأثیری ندارن. اجماع شیعه را
معتبر. استناد به اجماع میکنن، به اون که دور پیش میاد و
دور بحث داره. مثلا خود شیخ انصاری دورش رو قبول نداره، ولی یه اجماع محکمیه. حالا آیا خود اینا که اجماع رو خیلی بهش چیز ندارن، یه سری روایت پیدا کردن، آیا طرزم شده هر وقت که میشه اون روایت شده میخونه، روایتی که مثلا داره که احکام با علم و جهل ما عوض نمیشه. ولی خب حالا اصلش اجماع خوبی. حالا
تو اگه احتمال چنین دوری باشه که اون اجماعی میشه مدرکی، اگه احتمال چنین دوری باشه اون
اجماعی
میشه مدرکی
دیگه. البته حرف شما خوبه، منتها اون استدلال عقلی دور که میاد، این هم از قرن چند اومده الان یادم نیست، از یه دوره ای میاد داره، که این بحث اجماعی که میگفتن قبل از اون هم بوده، برای اجماع قبل از استدلال به اینه. لذا اینجا رو ما مدرکی قبول نه، حالی نهاته بحث داره. ما هم فکر کنیم مسلک شیخ هم همینه، یعنی یه وقت اجماع قبل از اون استدلال، اصلا قبل از اون استدلال گفته بشه این مطلب بوده. اینجا اجماع مدرکی نیست، ولی جاهایی که نه، قبل از این که این اجماع مطرح بشه اون استدلال وجود داشته، این اجماع مدرکی و اینو ما قبول داریم. به نظر ما هم اون قبل از اجماع بعد از اجماعی که شیخ انصاری میگه، ما نه اینه، من تنها اینه منظور اینه، یعنی اون بعد از اجماع به خاطر مدرکی بودن خراب میشن، وجهش اینه. خب همه جا نمیتونیم، حالا هر جا تونستیم، مثلا من مثالی که میزنه الان هست، چون مثلا طرف میاد میگه که مثلا این استدلال رو مطرح میکنه، میگه این رو قبل از ما کسی نگفته بود، میگردیم تو کتابای قبلی، مثلا اسمی از این نیست، نه اثباتن و نه نفیان، از یه دوره یه دفعه سر و کلهش پیدا میشه و همه میگن و رد میکنن و اینا. هر جا تونستیم که احراز کنیم، حالا همه جا هم نمیتونیم، هر جا تونستیم احراز کنیم استفاده میکنیم. هر جا مدرسه جون اصل اولی عدم حجت، اجماع میشه محتمل مدرکیه، التماس دعا میشه.
حالا فقط راجع به همین قول محقق همدانی نکته بگم، شاید خود شیخ این روایت رو واقعا از قبیل همین میدیدی که این رو هم سیاق دونسته هم طرف.
چطوری از قبیل اینه؟
برای چی بگیم نیست؟
برای اینکه اونجا اصلا صحبت اینه که خدا تکلیف نکرده، جهل نکرده، کاری به علم و جهل من نداره، خدا جهل نکرده. الان اینجا صحبت اینه که من نمیدانم، بس ندانستن خودم.
خب نه، تو روایت ان الله هست چیز همین روایت مد نظر ما عجب الله علمه، خب تو اینجا هم بحث ندانستن من نیست، وقتی خداوند علم یه چیز رو از شما میپوشونه شاید به این معنیه که جهل نکرده. من نمیدونم تفاوت این دوتا چیه دقیقاً.
حالا اگه منظور جهل، آخه موقع جهل نکرده معنا نکرد، اگر جهل نکرده باشه مثلا اون میشه بعد درست، اگه جهل نکرده باشه اونم جهل نکرده مثلا ده. خب ما اینو قبول نکردیم حرف شیخ،
خصوصا حیثیت مسابقه بودن و این تنظیر رو که شیخ نیاورد. ممکنه اصلا بگیم هر دو تاشون بالاخره منجزیت درشون وجود نداره، حالا اون به خاطر اینکه اصلا در مرحله افتضاح هم بگیم چه این چیزی وجود نداشته، یکی دیگه نه همون فعلیت رو تنجز.
ولی اگه کسی بگه آقا من حیثیت مد نظر رو تنجز، ما اشکال نداریم، اینم خوبه، خوب بود این آخری هم خیلی قشنگ بود. خب بریم بعد، حدیث بعدیش الناس فی ساعت ما لم یعلمو، این استدلال به این حدیث چجوریه؟ بگو چی؟ فرق کتمان و ساعت رو بگو راستی، پس این جامو داره کتمان و سطر.
گفتیم که کتمان یعنی حق و مخفی کنیم، سطرم یعنی این که حق با باطل این دوتا رو تلویز
بعد قاطی پاتی بشه، بعد نتونیم تشخیص بدیم. بعد استتار و سطر از یه خانوادن دیگه، استتار و سطر از یه خانوادن. استتار که میکنن این نظامی ها چجوریه؟ میرن قاطی برگ مرگا وای میسن برمشه کی برگ کی آدمه، تلویز میشه. صد اینه، صد تلویسه، حق و باطل ممزوج میشه، حق و باطل مشخص نمیشه، اینو میگن سطر.
ادامه روایت این امیرالمومنین که حرامون بیان شما آدم بین زالک معمولی بردده موضوع نداره رو
به خاطر اینکه بخش اول حدیث راجب جاییست که راجب خود اشیاییست که شارع بیان نکرده، پس موضوع چیه؟ ذات و شیء. این اولش این کلام خوندیم، اما از اونجایی که میره سراغ شبهاتون بین ذالک، بحث رفته سراغ چی؟ سراغ موضوع اشیاء المشکوک حکمه، درسته؟ پس موضوع دیگه تغییر کرده. لذا اون عباراتی که بعد از مشکوک به بعد میاد میگه دیگه قرین سیاق پیدا نمی کنم با اینه که اول حدیثه.
اول حدیث میگه حد حدود دن، یعنی مشخص کرده دیگه و فرض و فرات هم موضوع، یعنی شما میدونید و انجامش
و شک رو دیگه نداره و سکت هم اشیان لم یست کنست
سکت اشیان به اون ما اینطوری گرفتیم ادامه حدیث که قال امیر حلال و بیان که میخوره به فرض فرائزه
و حرام و بیان چی؟
حرام و بیان میخوره به حد حدود دن فرات عددوها
و یعنی واجب حد نیست؟ آه حرام بود با حرام خوب درست
سکت ان اشیا میخوره به شباهد و معین زالک دفعه نشه مشبهش گرفتم
حد نیست باید روش فکر کنم قشنگی
اینجوری باشه پس
نه سیاق درست میشه موضوع یکی میشه بد نیست خوبه خوبه معلوم میشه رو حدیثا خوب فکر میکنید خیلی خوب نوبت کی بود؟ شما که گفتی خودتی الناس بی ساعت المعلم یعلمون استدلال بگو
مردم در گشایش آن فارسیش میشه
خوب
تا زمانی که علم ندارن
بچه هم توی براحت داره
ما حکم واقعی رو چون نمیدونیم علم به حکم واقعی نداریم پس چیزی که به اون نرسیده
سهر یعنی همون برات دیگه آزاد
حالا اگر این محکوم به این لم یعلمون رو ما
حالا این نقده بذار وای سوال است خب این مالم یعلمون یا سعته یا سعته این ماش چجوری میشه این حالا شیخ گفته توضیح بده
اگر اناس فی سعته مالا یعلمون بگیریم بدون تنبیه این ما رو ما یه مصدریه خوندیم ظرفیت اینجا و معناش اینه که در معنا که تفاوتی نمیکنه معنای تحت لفظیش این میشه که مردم تا زمانی که نمیدانند در سعه هستن اگر سعتن بگیریم اون مالا یعلمون میشه موصول و
بعکس شد اگه
ساعتن بگیریم
ما میشه موصول
اگه ساعتن ببین اسم داریم ها اسم بگیریم اسم مضاف الیه واقع میشه حرف مضاف الیه نمیشه
سرشه
گفتیم که این بحث ما رو بعد از شیخ دیگه دنبال نکردم معمولا چرا آره که این ماش موصول است مستر است دیگه ول کردم حالا همه نم خیلی ها ول کردن چرا
چون که
حکم
تفاوتی
نمیکنه نه چرا اصلا ما نداشته اصل روایت ما نداشته اصل روایت دیگه خود میسازی اصلا ما نداشته چون اصلا ما نداشته دیگه بحث ما رو دنبال نگه موصول است یا مستر است بخون چیزو تغییر تعامل ه
حتی داده
آره حتی حتی ه رو بخون
با من
نه نوبت ایشون دیگه خوب میسازی بعد محکم که بگی محکم بگی دیگه طرف فکر خواهی خیلی مطمئن داری
قد
نقل نه تأثیری نداره
ما چه اسمیم چه مستری باشه چه نباشه
هر دو برای نه درست هست
نداره مادبیخ
آره منتا خب این ما اصلا تو حدیث نبود بگو ادامه شو
شاید کنن انصاری قبل علیه السلام الناسو فی سعت مالا یعلمون ها کذا تعارف نقل روایه نقل روایه فی کتب الاصول میگه تو کتب اصولی این روایت اینطوری اومده الناس فی سعت مالا
یعلمون
و ظاهرا عدم وجود حاضر لسان فی کتب الاخبار ولی تو کتب اخبار به این طریق اینطوری به این شکل روایت نیومده نه بلد ما یوبار با حاضر لسان فی روایت سفره یه چیزی نزدیک به این اومده حیث و برای فی زید آخم فی سعتن حتی یعلمون در زید روایت سفره
بعد همینو که تختی کردن جا هم گذاشتن الناس چون هم که میسن بگم وسط حدیث بوده چون الناس فی ساعت این بعد جا حتی علم گذاشتن معالم یعلم این نقل به معنای تو اتفاق افتاد بله
بل اشکالو فی سند روایه من جهت نوفلی یعنی توی روایت سفره اشکالی که وارده اینه که توی طریق سلسله اسناد نوفلیه که
نوفلی راوی از سکونیه سنی هن اینا خب بعد
ولا
یبعد صحت الاعتماد علی الروایت آره چون نوفلی از اون است که بالا عامیه ولی اجماع بر وثاقتش هست
خیلی هم روایت داره
خیلی هم داره عمده روایت سکونی از طریق نوفلی به وارسته اینم از این خب بعد اشکالش چیه اشکال استدلال به این حدیث
روایت قول شیخ رو بگیم فعلا.
آره اول شیخ.
جناب شیخ فرمودن که این از اون مواردی که اخباری میتونه بهش پاسخ بده، یعنی اگر ادله احتیاط اخباری تمام باشه، این همون علمیه که اخباری میگه ما خداوند علمش رو داریم و اون روایت احتیاطمون. تا اگه روایت احتیاط سر برسه با هم دیگه در واقع اون علمه میاد جایگزین این.
شما میگه الناس فی ساعت تا وقتی که نمیدانن دیگه، ادله احتیاط که بودن یعنی ما میدانیم، ما میدانیم درست. خب این از این. بعد حاج آقا رضایی به این چه اشکال کردن؟
حاج آقا رضایی میگه شما گفتید که بعد اخباریان همین حرفی که همین دلالتی که روایت داره رو اخباریان همینو میگن، در حالی که اینجور نیست، این دوتا خلاف همین، یعنی حرف اخباریا نقیض دلالت روایته.
در چه صورت نقیض میشه؟
در چه صورت؟ در این صورت که چه ما رو ما مصدری بگیریم، چه ما رو ما موصول بگیریم، معناش اینه که واجب نیست احتیاط، در حالی که اخباری ها قائل به وجوب احتیاط هستن.
بعد یه نعمی داره، میگه در یک صورت حرف شیخ درست میشه، موضوع اینا از بین میره. اگه چی باشه؟ آخر آخرش آخر هم باشه. میگه اگه مفعول نایده
مگه اینکه بگیم این که تکلیفی بگردن اینا نیست در مقام عمل،
یعنی جایی که نمیدانند وظیفه را. ببین اگه مفعول لا یعلمو وظیفه باشه حرفش درست میشه. این میگه الناس فی ساعت تا زمانی که نمیدانند وظیفهشان را،
شامل حکم واقعی و
ظاهری میشه. بعد احتیاط میاد وظیفه رو در مقام عمل مشخص میکنه، و در نتیجه ادله احتیاط موضوع اینا رو از بین میبرن. ولی اگر مفعول لا یعلمونه حکم الله واقعی باشه، برعکس این میشه اصلا، چون میگه تو واقع رو میدانی؟ میگم نمیدانم. درسته؟ نمیدانم. وقتی نمیدانم ادله احتیاط، پس این میگه براعته، حالا که واقع رو نمیدانی براعته. ادله احتیاط میگم واقع رو نمیدانی احتیاط کن. اینا با هم تناقض میکنن، مقابل هم میستن، معلومه؟ این تناقض دو بود تر دوستان، تعارض میکنن. بله. تو همین حاشیه حاج رضا از اون لعنا نقول میگه فنقول بعد، از اونجاش بخون پیدا کردی؟ فنقول بعد ان حکم الشارع. اما آخر داره.
چرا لعنا قلب بود
فنقول؟ لعنا نقول، لعنا قلب بود دلیل فنقول، از اونجا.
فنقول چهار تا کلمه
اومد. آره چهار تا. به خود آره داد شما. آخر درس
شما.
صفحه
32
لعنا نقول، لعنا قلب بود دلیل فنقول بعد ان حکم الشارع و ان الناس فی ساعت
ما خدا یعلمون یخرج شعبه
توتون
انکانه هی من مواقع شعبه دلتی امرنا به توقف به توقف فیها و هل لهو خدا هم اینجا چی گفت؟
میگه ما به عکس این حرف
میزنیم، به عکس اونه که شیخ گفت. شیخ گفت اونا میان عدل لحظه نفع میکنم، چطور؟ شعاره گفت معلوم در سه هستن که نمیدانن. خب من شربتون رو نمیدانم دیگه.
بله.
پس این روایت منو از مواقع شبه خارج میکنه، میگه تو سه هستی، نمیخواد توقف کنه.
اگه بر فرض اینکه ما این حکم واقعیش بدونیم، حکم واقعی شربتون رو من نمیدونم، لذا من مشکلی ندارم.
بله. ما این میشه سه با ادله احتیاط تعارض میکنه. ادامهشو بخون. بخون خود بخون. و حل
و حله ان الان به توقف عند الشبهه عبارت اخرى عن ایجاب الاحتیاط
و هذا یناقض قول
الناس فی ساعت ما لا یعلمون، لان الموضوع متحد فی القضیتین و الحکمان متناقضان فلابد فیهما من اعمال الواحد الجمع و ترجیح.
چی میگه؟ میگه اخبار احتیاط، میگه نمیدونی احتیاط کن. این که نمیدونی احتیاط کن، با این که میگه نمیدونی آزادی، اینا با هم تعارض دارن، چون موضوع هر دوتا نمیدونیه، حکمشون هم برعکسه، اون میگه احتیاط، این میگه سه، تعارض میکنن. بعد میریم سراغ شهرت و مرجعاتی که هست. این از این. و نعم در تو ساعت حرف شیخ درست میگه میشه؟ نعم
میگه نعم لو کان المراد به مالایل مالایل متکلیف و هم فی حاضر مقام کمینه حکم الله واقعی منظورش
نه نه تکلیف هم را نمیدانن ولو ظاهر وظیفه شما رو
اگه وظیفه شون باشه این حرف
اخباریون
اثبات میشه.
حرف اخباریون نمیشه. لتجع مذکر المصنف که ادله احتیاط بود موضوع اینو از بین میبره. ببین اگر
مفعولش وظیفه بدونه اثبات اخباری فرمودین میشه.
نه بر فرض که ادله اخباری تمام باشه، خب اخباری میگن بله تو اگه تک وظیفه رو نمیدونستی در سه بودی، ولی هم وظیفه رو میدونی.
الان تعارض کرد.
نه دیگه موضوعش از بین رفت دیگه، تعارض نشد. تعارض وقتی بود که مفعولش حکم واقعی باشه. اون میگه نمیدونی تزریق، این میگه نمیدونی واقع رو، سه تعارض میکنه. اما اگر مفعول لا یعلم اون تکلیف و وظیفه باشه، خب ادله احتیاط بیان وظیفه رو در مقام عمل کردن دیگه، دیگه موضوع اینو از بین میبرن اگه تمام باشه. حل فهمیدید چی شد؟ یکم سخته.
شبیه اون اشکالی بود یه بار کردم راجع به این که بحث احتیاط، این حدیثی که میگفت امرون بین از ذالک شبهات، میگفتم خب این یکی از مصادیقش میتونه همون احکام چیز باشه، همون احکام عملی باشه. بعدا شما گفتید تو مقام انشاء نمیشه جامع
بحث رو داشته. جامعه بدهید تا نمیتونی بذاری، یا باید مفعول وظیفه بگیری یا حکم الله واقعی. اگه حکم الله واقعی بگیری تعارض میکنه با ادله احتیاط، اگه وظیفه بگیری تعارض نمیکنه. خوبه
وظیفه نمیتونی
حکم الله
واقعی
نمیشه، چون البته باید ببینید ماهیت حکم ظاهر رو چی میدونی. اگر ماهیت حکم ظاهر رو چیزی بدونی که با ماهیت حکم واقعی از یه سنخ باشن، میشه جامعه براشون گذاشت. ولی اگر از یک سنخ ندانی، دیگه جامعه بین این دوتا متصور نمیشه.
مشهور
نمیدانن. حالا خیلی ها نمیدانن. مشهور نمیدانن ولی خیلی ها نمیدانن. بله. خیلی ها. این هم از این. بریم روایت چیز عبدالعلا. بگو بریم روایت عبدالعلا چه چیه اش؟ چه جوریه؟
روایت عبدالعلا. بخونم.
بگو اصلا چه چیه استدلال شو. تقریب استدلال به روایت عبدالعلا. سلام.
عبدالعلا عبدالعلا ابن امیل یعنی گفتن، پرسیدن از حضرت که سوال کردن من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون، ازشون سوال کردن نسبت به کسی که چیزی نمیدونه آیا چیزی بر عهده‌اش هست یا نه. حضرت فرمودن که خیر. وقتی که حضرت اینجوری گفتن، یعنی استفاده برای براءت این گونه است که می‌فرمایند این گونه استفاده می‌کنیم که شیئاً یک شیء مشخصیه که سوال پرسیدن از شیء خاصی، فردی خبر نداره از حکمش، آیا مکلف به چیزی هست؟ حضرت فرمودن خیر، این همون چیزیه که توی براءت
ما هم نمی‌دونیم، پس مکلف نیستیم. شیخ چه اشکال می‌کنه بین استدلال؟
شیخ میاد ظهور سازی می‌کنه، چون اینجا نکره در سیاق نفع هست، لذا میشه
مختصر
جاهل قاصر،
یعنی
کسی که هیچ چیز نمیدونه.
نمیگه ظهورش اینه، میگه احتمال هم داره این باشه، ظهور تو اونور ثابت نمیشه، اینجوری میگه.
میگه ما اونجا ما نحنفی چیزی رو میدونیم،
حکم مالا نصفی
رو میدونیم،
پس برای ما رو دیگه نمیگه. یحتمل که این از باب هم که نگرسن هم مفید عمومه، من لم یعرف شیئا هم که هیچ چی نمیدونه، عموم داشته
باشه. شیخ میگه
احتمال داره یا بناهن میگه، بناهن میگه، حالا اینجوری میگه، میگه بنابر اون اینطوری میشه ولی بنابرین اونطوری نمیشه، اینجوری میگه. میگه اگر این بناش اراده عموم باشه دیگه ربطی به ما پیدا نمیکنه. خب این از این. بعد قلائد چه اشکال کرده به شیخ؟ چجوری استدلال که دفاع کرده از استدلال براءت؟
اینجا گفتن که این شما این روایت رو که اینطور میخواید معنا بکنید دیگه، این اصلا هیچ از یه فقیه بر نمیاد یه چنین چیزی بپرس، اصلا از امام معصوم، مثلا احکام حمل احادیث معصومین بر افراد نادر الوجود کم، اونایی که ابتلاش کمه، این بعیده، این درست نیست، این جالب نیست، لذا ما اینو حمل میکنیم برای این که
بخوای حرف مردم رو خراب کنی.
خب لذا اینو حمل میکنیم برای اینکه این شیئاً یه شیء خاصیه، مثلا شیئاً فی الاحکام چنین چیزی، حالا من نمیگم از شیء که اون مشکل ادبیاتی پیش بیاد، اینطوری حمل بکنیم بهتر هستش. حدیث امام معصوم خیلی قابل استفاده میشه همه جا دیگه به درد
بخور
میشه. این حرفش درسته، ولی اینجا هر این سوال از اون فقیه از باب فقاهت عبدالعلا بعد این نتیجه‌گیری بشه.
ایشون اصلا یه جوری گفت که یعنی می‌خواست ردش کنه، یه چیزی گفت که فقط برات
نه، خب ایراد داره حرفش.
اصلا از اون طرز گفتن معلوم بود که قبولش نداری. جوری گفتی که معلوم. شما هم بگو آیه سوای چی باسه بگی شما؟
آجا یه روایت قبلی یه نکته فرموده بودید، مثالی هم بدید درباره نهار سیمرغ چون نهار گشت. بعد گفتید اگر فقیه کلمه ای رو به کار میبره باید بریم در زمان اون فقیه ببینیم. این خیلی یه چیز بازیه. مثلا الان اینجا هم وارد میشه که شاید سیاق یعنی منظور کلمه عبدالعلا که فقیه بوده این بوده که یک حکمی رو نمیدونسته، نه هیچ چیزی.
خب احتمالش هست بوتا شما ظهور رو که میگیری وقتی فصل میکنی اگر دلیلی داله بر نقل پیدا نکنی اصالت و عدم نقل جاری میشه.
یه چیز بدیهیه که کسی که هیچ چیز رو ندونه مثل مجانین و اینا حکمی رو نداره، تکلیفی نداره. بعد اونم از انقدر گذشته تا رسید زمان
باید شما دوتا که پلا هم نشستید عکس هم بگید. شما بگید بدیه که این وریه، شما بگید بدیه که اون وریه. حالا مدل بداحتن آقا چه کار کرده الان اینجا رفتش بخون کلام
فرار کرد اونجا فرار میکنه
کلام قلاد بخون
قال الشيخ القمی ان النكات بسیار نحو و این کلمه مفید در استقرار لكن ارادته في المقاله غير معقول لان دائره الاستقرار
همین که آقای سوای شما دیدم همین رو داره میگه ادامه شو
حالتا ملاحظ به نسبه الى جمیع الاشیاء و ها ظهور حق موجود فی الخارج فا انهو لم یوجد فی الکائنات من لم یعرف شیئا رأسا حتی رزی فا انهو عارفون به شب لبن به سدیه.
پس اگر به دقت العقلیه میگیرون که هیچ چی نمیداند که اصلا این وجود خارجی ندارد، امام راجع به چیزی که اصلا اصلا وجود ندارد، این که منتفیه.
حالا فرق
چی؟
یه خارج شدید از
بطون امهاتکم داد علم. آقا اون چه ربطی به این داره؟ امام بیاد یه حکمی رو بیان بکنه که هیچ مورد پیدا نمی‌کنه. این که حالا شکر مادر
باید که نمیدونستید
تا قبل از اینکه بیاد بیرون. بله خب میدونم اشکالی به این نمیشه که
یعنی شون اینجا
با اون
فرق داره میگم.
آه معاید ما هست
ادامه
و اخرا بخون و اخرا
و اخرا یلا هست به نسبه احکام و هازا ایزم غیر موجود به عدر من لم یقرع یغرع سمعهو به سیت الاسلام ولو فرزا وجودو فقط غایت ندره و یوب الحمد کلامه علیه.
حالا تازه عرفی هم که نگاه کنیم کم پیدا میشه کسی که هیچ حکمی را ندارد. سیت هم خب صوت احتمال ارشاد اینم از اینو روایت بعدی چی بود؟ ایما رجل امرین چی بود؟ بخون بگونه
ایوم هم غیران رک و همرم به جانتون فلا شاید
تغییر استدلال بگو
این اصل روات ایوم رجلون بعد
اون قبلی هم که گفتم سنده صحیح هست، این پایینی هم صحیح هست، یالا تکرار نکنیم. خب
بعد گفتیم که حدیث میگه که هر کسی که یه کاری و با جهالت مرتکب یه کاری بشه فلا شاید علک در منحطی که شبه حکمی هست ما جهد داریم دیگه، پس اگر ما براعت جاری کنیم فلا شاید علیم
چیزی برما نیست. چه اشکالی بین استدلال میکنه شیخ؟
نقد شیخ انصاری اینه که این بایی که شما اینجا آوردیم به جهالت بای سببیت، اگه با بای سببیت باشه
ما نیوردیم، بای صادق آورده
بله، اما این شده این بابای سببیت، اگر بابای سببیت باشه این جهل سبب شده است که شما همچی چیزی رو مرتکب بشین. فلذا دایرش چی میشه؟ دایرش میشه فقط مربوط به جهل مرکب. اما در مانحنفی مقصود ما جهل بسیطه، چون شما اگه جهل مرکب داشته باشی این دو تا حالت داره، یا به اون حکم به خلافش قطع داری یا اصلا کلا غافلی که هیچی انجام نمیدی. در هر دو حالت اون مورد مانحنفی که مقصود ما سو برائت رو نمیگیره، شامل
نمیشه. این درست. بعد یه معید میاره برای
فرماییم که اگه بخوان نمیت بدیم جهالت رو بگیم حتی جهل بسیط هم شامل میشه، موجب میشه که تخصیص بزنیم جاهل قاصر رو و سیاق روایت هم آبی هست. چون به خاطر بای سببیتی که اینجا اومده جهل سبب ارتکاب هستش، خاطر این نمیتونه.
خب بالا جهل سبب باشه چرا سیاق آبی بشه؟
به خاطر اینکه وقتی جهل سبب شد یعنی جهل علت شده که معذور باشیم، بنابراین اگه بخوایم تخصیص بزنیم باعث میشه که
درست گفتی اون کبراشو نگفتی، چون سببیه میشه ظهور قوی تر میشه، قانون تخصیص که از ازهریت از عامه دیگه جاری نمیشه. وقتی جانشو بیان سیاق روایت آبی از تخصیص، سیاق آبی از تخصیص یعنی همین
ظهور
باعث سببیت، در سببیت تامنه است. خب اون قرینه میخواد، چون بحث همون علت تامنه است که مقدمات حکمته، یا جانشین پذیر بودم مثلا بیاخ به جهالته، نه یاخ با یه چیز دیگه است، یا جهالت تنها نیست دیگه باید پلوش باشه. خب این قرینه میخواد، و الا وقتی که داشته علت لاشه علی رو میگفته چیز دیگه اگر میبود بعد میگفت، یا اگر اون جانه رو بعد منفصلتن میگفت. حالا که نگفت کشف میکنه که بس این سبب سبب تامه بوده. به تو مفهوم شرط تو اصول فقه خوندیم که مثلا اونجا هم میگن خب این سبب درست همه که اون این سبب تامه است، شاید این بخش سبب بوده، میگن خب اگه بخش دیگری بود باید بیان میکرد، حالا اینجا یه جای دیگه. اینو میگن ظهور اطلاقی. معلوم شد؟
همین جلسه ای که این بحث مطرح شد عرض کردم، سوالی داشتم خدمتتون، بعدش یه تعاملی هم شد. این که ما گفتیم که اینجا ما این روایت رو بگیریم که منظور از این جهالت همون جهالت قاصر فقط، و دلیلش رو شما خواستین. خب ما توی از مابقی روایات و اون چیزی که استیاد میکنیم چون این چیزی به دست میاد که جاهل مقصر رو عامل میگیرن
در کل شعات حکمیه.
بله،
در شعات موضوعی جاهل مقصر رو عامل نمیگیرن، معذور میدونن.
خب حالا الان اینجا که ما بحثمون در همین شعات حکمیه،
از کجا میگیره و در شعات حکمیه شما خواهی درستش کنیم و کجا میخواهی بیرست بیرید؟
حالا محل نظاممون فعلاً
محل نظام ما اینه، در این متن حدیث رو معنا میکنیم. این که شما بگید حدیث ناظر به شما استاد اینطوریه، حدیث ناظر به شبهات حکمیه است، در شبهات حکمیه، چون جاهل مقصر ملحق به آمده، پس این به جهالت این که اینجا هست مال جاهل قاصره. این استدلال شماست. خب از کجا میگید حدیث در مورد شبهات حکمیه است؟ این از کجاش به دست آورد؟ شما برعکس اخباری میگی، اخباری میگه این حدیث مال شبهات موضوعی است، شما داری میگی این حدیث شبهات حکمیه است. ما هم به اونا میگیم هم به شما. ببینید جواب باید مورد رو شامل بشه، اما دلیل نداره که منحصر به مورد باشه. بعدم شیخونو الان شما میخواید دفاع ازشون بکنی یا علیه ایشون بکنی؟ خب این که الان علیه ایشونه، شما داره بگیم موردش من احرم قمیصه بوده، درست هم بگیم؟ خب دیگه پس اختص ها. بله شما حکمیه، بله من بیام باشه، همین مورد مخصص نمیشه. این که مورد شما حکمیه بوده دلیل نمیشه که این مال فقط شما حکمیه باشه. که
باشه، خب صرف همین که بالاخره الان ما این روایت رو توی محل نزای خودمون آوردیم و الان گفتیم به جهالته، رو از یک دلیل دیگری فهمیدیم که این به جهالته، حالا طبق مبنای خود شیخ انصاری بخواییم بگیم این جهالته به طریق ورود شد جاهل قاصر، حالا طبق مبنای امام احتمالا حکومت میشه، این جهالته میشه جاهل قاصر. باز
این درسته، در صورتی که حدیث مختص به شبهه حکمیه باشه عزیزم.
خب با همین
او که مورد شبهه حکمیه است اختصاص ثابت نمیکنه. تو شبهات موضوعیه جاهل مقصر هم مثل جاهل قاصر معذوره. اون که از ببین شما از بیرون یه دلیل داری جاهل مقصر مثل عابده، میخواد به عنایت اون تعبد رو زیغش کنی، اون دلیل شما فقط تو شبهات حکمیه است. اگر این حدیث هم مختص به شبهات حکمیه بود، خب اون میتونه به قرینه او بل وجدان بود دیدم شبهه خدمت شما ارشد چیز جاهل قاصره، چون مقصر شیء هست بهش معذور نیست. اما خب این کی گفته مختص به شما حکمی است؟ این از کجا شما در میارید؟ مورد شما حکمی است؟ بله اختصاص ساده میشه. اشکال امام بگید، نوبت کی بود؟
قبل اشکال امام حرف مرحوم تبریزی که بچه تعمل فرمودن.
آه حرفای تبریزی رو بگو، آره بعد اشکال حرفای تبریزی رو بگو.
بچه تعمل فرمودن که شما تخصیص گفتین آبی از تخصیص هستش، این که جهل بسیط خارج بکنیم، چون فرمودن که ما در تقصیر و مقصر بودن چه جهل بسیط بوده چه جهل مرکب باشه، این روایت اون رو در بر میگیره.
چه یه بار دیگه؟
چه جهل بسیط باشه چه جهل مرکب باشه، اگر مقصر باشه اون طرف، این روایت اون رو در بر نمیگیره.
آه در بر نمیگیره. پس برای این تخصیص به لابدامن
لابدامن هستش، بخاطر همین در هر دو صورت باید تخصیص.
حالا حرف امام بگو، حرف شما شاید درست بگم، شاید امام ازام بذاشه درست گفته این حدیث با شما حکمیه بوده، و ولی خب این اثبات میخواد که اگه اثبات بشه بقیهش دیگه درسته. بقیه حرف حالا حرف امام رو بگو. امام چی میگه؟
من نخونده بودم حالا الان ما بگیم. امام اینطور اشکال میکنن که کی گفته این با رو به معنی باعث سببیت بگیرید؟ ما مثال هایی داریم استعمال با اینجا به معنی ان بوده که مثال خودش میده ان توصیب و قومان به جهالت میگه. تو خودتون یه جا اینجا همین با رو به معنی ان ترجمه کردیم. فرض اگه با سببیت نباشه که مشکلی که شما گفتین پیش نمیاد. یه معلم همین که وقتی بار به معنی سببیت نگیریم دیگه مشکل تخصیص پیش نمیاد.
پیش نمیاد دیگه. عالی از تخصیص نمیشه.
مشکل میشه اگه قرآن این به جهالت اومده جای مختلف مفسرین مختلف این حال گرفتن، یعنی حالت کانه فل جهاله. یعنی اینا پس سبب نشده. بعضی
ها خب معید دیگه
سبب دونستن کنن دیگه باید
میگن. آها اونو سرکست میشه.
اینا همشون اینو
حال گرفتن. اونی که الان اینجا معید شما، یعنی اونی که واسه ما الان مهمه سبب بودن یا نبودنه، اصلا اون چیزش نیست.
احتمال غیر از سبب
بودن. آره غیر از سبب. آره
احتمال غیر از سبب بودن که هر شیخ داره زیر سوال.
بله چون وقتی غیر سببیت باشه دیگه جهل مختص به جهل مرکب
نمیشه،
نمیشه و بعد قرائت درست میشه و سند اینم درسته. من بخاطر امام اینو هم سندن هم دراتن میپذیره از ادله قرائت قرار میده روایت رو. همین روایت ایو رجل رکب امرم به جهالت بله.
همین
بحث
ایمانی
از
تخصیص الان مثلا ما میگیم که انخمرا هرون در نهو مسکر
خب
اگه ما الان بگیم که این حرمت مثلا در حالت اضطرار مثلا تخصیص بخور برداشته میشه.
اضطرار تخصیص نیست برادر من، اضطرار عنوان ثانوی جمع عرفیه. اما بحث تخصیص اینطوریه، بعد تو یه خاص قوی تر بیاری. اگه یه چیزی بگی که نص در تخصیص باشه همین هم تخصیص میزنه. مثلا بگی الخمرا لا تشرب الخمر لعنه و مسکر، بعد بگی که آقا مثلا الخمر الفلان حلال المحلل، این تخصیص. چون این دیگه نص در خاصه. بعد مهمه که خاص باید قوی تر باشه، ظهورش بالاتر باشه از عام. حالا اگر مثلا تعلیل ظهور عامو تقویت کرد با یه خاص معمولی دیگه نمیتونی اینو تخصیص بزنی. اما اگه یه چیزی پیدا کنی که اون نص در تخصیص بود، خب باز از این قوی تره، دوباره تخصیص میزنی. حالا اگه مثلا عام به نص در عموم بود دیگه ما بالاتر از نص که نداریم، اونجا دیگه به هیچ وجه قابل تخصیص نیست. آره قانونش اینه دیگه، قانون عباس تخصیص اینه. بریم این دوتا روایت که موندم تمومش کنیم. ان الله یحتجر العباد بما آتاهم و عرفهم، حسنه ابن طیار. استدلال رو بگو. نوبت شما بود. کی بود؟ آیه سوا شما بودی. حسنه ابن طیار رو بگو استدلالشو. اون مدن کتابه. ان الله یحتجر العباد بما آتاهم و عرفهم، حدیث بعد از اون رکبه.
حجاج از
امام صادق منتون هنازا؟ نه نه قبل از مرسله صدو
آخر
صفحه 42 آره. کاری نداره خب شما بگو حالا تا آقا پیدا کنه. شما بگو تو حاشیه نیست.
نه این مشکلش این آب زمین فی به شای برمیگرده
بینا. نه 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 بذار آقا بگی.
این خداوند احتجاج میکند بر عباد علیه عباد با آن چیزهایی که بهشون علم داده بهشون
معرفی کرد. خب اعلمهم.
خب شیخ انصاری میفرمایند این برفرض که دلالتش سندش دلالتش کامل باشه ما نتوفیه و یعنی همون با شبه مالا نصفیه و دربر بگیره، دلالتش دلالت تعلیقی هستش. خب یعنی اگر اخباری ها بیان دلیلی بیارن که بعد شما وجود داره اجتناب بکنید، این میشه یک بیانی، این میشه یک علمی، یک ایتایی که
موضوع رو از بین میبره. سندش هم حسن است.
دلیل اخباری که تمام میشه مقابل این روایت میسته.
میسته ولی بله
همون خب شده زمان واقعی بالا اینجا هم پیاده میشه.
بله عیدن پیاده میشه. بله که این محفوظش وظیفه هستی حب شما. خب مرسله فقیه دیگه درس صبح اینا بخونیم. مرسله فقیه این سند شو بگو. چی؟
نماند.
بماند. چند نفر میگن بماند؟ چند میگن نماند؟ پس شما اصلا چی میگید؟ این نظر نمیدید؟
نه
ما تابعیم.
ما تو مدرسه به خاطر همین هیچی نمیگیم، یعنی کلاس دیگه همه حرف میزنن، ما خیلی مظلوم.
شما کم حرف میزنی؟
من توش زاده دارم.
غیر از مطالبی که سر کلاس به عنوان درس گفته میشه، تو بین بچه‌ها کلاس ما خیلی اعتراضی به شرط مدرسه و کلاس اونا نمی کنن.
نه حالا من بولش کنه حالا این مرسله صدق و بخواده می نه خواهد
ما هر جا شما
بباره چند ها برگم بباره
ما که میگیم
اونایی که گفته خود شدم رنگ ده چند ها برگم بخونیم مرسله صدق نوبت که بود مرسله صدق سند شو بگو چه جوریه بعد از سند شو
تأثیری نداره ولی خب از اونجایی که چند تا رش قوت داره خب این که صدوق که خودش در حدیث سختی هست رو روایت کرده من در معتبرترین کتابش که فقیه باشه روایت کرده
این من لایعذر چجوریه که معتبرترین کتاب شده؟
چون من لایعذر کتابی هستش که کتاب یعنی فتوایی بوده یعنی
خب اینا همه شون کتاب های فتوایی
بوده که
در مقدمش
بگیم مقدمش گفته من به یه رواته که
آنان
عمل کرد
فتوا میدم اطلاع دو مزوشون هایی بود ولی در مقدمش گفته که من چیزی رو که فتوا میدم خب این مزیت سومی این که
با تعبیر انسالم اومده که باز خودش نسبت دادن این قول به امام نشونه که اطمینان داشته خود صدوق
برای اینکه صاحب این روایت اطمینان داشته و حجت داشته غیر از اینکه انس صادق گفته یه چیز دیگه هم میشه استفاده کرد که خود شیخ هم گفته که صادق اینو حجت میدونسته
بخاطر قضیه
قنوت فارسی قنوت فارسی هم مستندش این قرار داره دیگه اینا همه نشون میدن که پس صادق این روایت رو حجت میدونست
اولیش چی نه
تو صورت مؤید هم نیورد
نویسنده صادق است که فقیه بزرگی است
همین
حالا ایشون طور نیست که فقیه بزرگی است بعد در من لایحذری که مرسل صدوق است که فقیه بزرگی است بعد در من لایحذری که در مقدمش خودش گفته و سومی که اینجا استناد معصوم داده با قاله خودش هم تو قنوت به این استدلال کرده پس قطعا این روایت مورد معید نبوده حجت بوده کلام امام بله
نگفته عن صادق ها
نگفتنش نگفتن روی عن صادق اینجوری نگفته کلام امام بخون آره حاشیه سه نماز شماره سه
درس شیش
آره
اونجا که گفته
نماز ها از آفر
ورد میشه 35 اون که نسخه دوردشایی باشه میشه 35 فکر کنم اسناد و صدوق متن الحدیث
آره
ما بخونیم
و بخون شما بخون
قال سید الامام الخمینی هاشون بعدی بخون اسناد و صدوق متن حدیث علیه علیه السلام به صورت الجزم ولقت جزم ولقت
شهادت
شهادت من علی صحت الروایه و صدورها هم علیه السلام فی نظره نظر مرحوم همین صدوق و هذا الارسال به هذا الصوره من دون ان يقول و عن من دون ان يقول و عن الصادق
سعی اگر سعید روی عن الصادق اینجوری اگر بگه اسناد ثابت نیست.
آره هاکن ان وجود قرائن
که قرائده
قرائن کاشفتن کاشفتن است ان صحت الحدیث و معلومیت صدورهی فلا یضر در ارسال
به همین حرف امام یه ایرادی میکنن اینا بگم که کامل بشه
شما میگی که یعنی امام ان صدا قبول نداره میگه ما از یه طریق دیگه فهمیدیم
نه میگم از طریق دیگه هم میشد یعنی همین که صدوق در قنوت بین آره علاوه بر قنوت به استدلال کرده اونم نشون میده که استناد معصوم رو قائل بوده به این حرف امام چه ایرادی گرفتن؟
گفتن اصلا منطبق نیست مبانی
آها مبانی که منطبق نیست اینا همه نشون میده که صدوق این حدیث رو قبول داشته قرائنی داشته بله هم که خود امام گفت قرائنی داشته که این صحت حدیث برای ثابت میشده اینا درست اما اینکه برای صدوق صحت ثابت میشده ملازمه نداره که برای شما هم ثابت بشه چون مبانی شما با مبانی صدوق در رجال یکسان نیست من وجه
مبانی شما یعنی مبانی امام
امام بله با مبانی صدوق من وجه
امام قومی ها واجه غیر قومی ها یکسان برخورد نمی کنه یه جای دیگه هم با صدوق من یادم الان باید بگردم فردا پیداش میکنم که یه جای دیگه هم با صدوق هم کار کرده یعنی خلاف مبنای خودش رفته به این نکات توجه داره که اگه مبنای من با این آقا نخونه در فحص یا در مبانی اجتهاد یا در مبانی رجالی نباید قاعدتا حرف ایشون رو بپذیرم.
بله.
مگر اقوالی که انحسن باشه.
بله درست.
ولی مثلا با دو سه نفر از این قومی ها، من یادداشت کردم چون همه رو می‌نویسم، یادداشت کردم با دو سه نفر از این قومی ها اینجوری، نه حالا بگیم متأسف،
شما الان می‌خوای از امام دفاع کنی یا می‌خوای خراب
کنی؟ نه نه، من خراب کنم، ولی میگم که مثلا نسبت به سعدی اوقیه تعصبی داره که شاید نسبت به شیخ طوسی نداره.
خب اون که
یا به بعضی از این مثلا نه 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 روایی قوم رو مثل مکتب اصولی قوم که ازش دفاع میکنه ازش دفاع میکنه.
امام خب خودش تو مکتب اصولی قوم دیگه. مکتب اصولی قوم دو گرایش میشه، یکی امامینا میشن، یک گروه اونهای داماد و های گلپایگان اینا میشن. بله درست. خب اینم که گفتی دلالتم بگو، شیخ میگه این ازهر روایت بابه، دوباره که بگیم تمام شدی ازهر روایت بابه بگو.
این مرحوم شیخ میگن که این ازهر به چه دلیل، به این دلیل که اون دلایلی که اخبارون برای احتیاط می آوردن اینجا وارد نمیشه و تعارضی نداره.
چرا وارد نمیشه؟ چون نمیتونه موضوع اینو از بین ببره.
موضوعش نمیتونه از بین ببره دیگه، چون که بله فیه، به خاطر فیه.
چطوری توضیح؟
این میگن این فیه میاد که میگه برای خود این شی باید نهده شده، در صورتی که ما تو احتیاط به صورت کلی میگیم، میگیم که هر چی که حکم شما نمیتونیم احتیاط.
این میگه در خودشه نیوارد بشه، اونا در خودشه نیستن، پس اگرم تمام باشن این با ادله احتیاط تعارض میکنه. اینم از این اشکال آخوند چی بود به حرف شیخ؟ تحقیل تحمل علفه.
این حرف شما بنابرای اینه که گردو رو به معنای یسلو بریم، اما به معنای یسلو نیست، بلکه به معنای یسلو هستش، بنابراین برای آن ثابت نمیشه. بعد مرحوم امام اشکال کردن که
بگو دیار
مرحوم اشکال کردن، گفتن که این روایت زمان امام صادق هستش و زمان امام صادق بحث صدور نبوده بلکه بحث تبیین بوده،
بنابراین قطعا اینجا صدور نیست. همون یسلوه، یسلو که شد براعت
بلکه اون لفظ پیش نیاد،
برای
اینکه چیز یردو لفظ پیش نیاد
آره.
و اگر میخوان لغو پیش نیاد، یک لغو بودن میشه قرینه صارفه، اینی که یردو رو بخواد تعیین معین بکنه توی این معنی.
ببین دو تا احتماله، یه احتمالش لغو میشه، یه احتمالش لغو نمیشه، کدوم مقدم میشه؟
ها اجماع مرکبه که این
یعنی چه؟ این قرینه عقلیه میشه، گوینده حکیمه. امام صادق وقتی میگفته کل شیء مطلق تا یرد فیه نهی، نه دارن یست رو فیه نهی باشه.
یردو رو به چه مجازی ما به معنی یسل رو میتونیم بگیریم که اگر
اصلا مجاز نیست اون
استعمال عربه،
اون دوتاش هست، هم یردو هم یسترو هست، هم یسلو هست. شیخ هم نمیگه فقط یست، آخونده نمیگه فقط یستره، میگه شما گفتی یسلو، خب یردو هم یسترو هم هست، پس برنامه این ثابت نمیشه که یردو در اینجا نه یسلو باشه تا برات ثابت بشه. فهمید چی شو؟ بحث لغوی نکرده آخونده،
حرف آخونده نخونده، ولی به نظر یردو یعنی چون اسناد داده شده به خود حدیث، یعنی خود حدیث وارد بشه، کاری
ندارش ناظر خود حدیث واصل بشه، دوتاش میشه دیگه، خود حدیث صادر بشه، خود حدیث واصل بشه.
شما این یردو بیشتر معنیش یردو ثبوتیه نه یردو اثباتی.
آجا در لغت یردو به هر دو معنی آمده. اشکال آخوند این بود که چرا یسلو بگیری یسترو بگی، همین که احتمال داشته باشه یسترو باشه، خب اصلا برات خراب میکنه. امام اومد دفاع کرد گفت اینجا یسلوه نه یسترو. چرا؟ چون در زمان امام صادقه و در زمان صادق چیز تمام شد، صدور تمام شد، تبدیل شد. خب والحمد لله رب العالمین. خوب شد دیگه
چی نبود؟ همه سوال کنیم
این فقط ساعت کلاس من الان
همین جوری که حالا این یه تمرین اصولی دیگه هم داشت، حالا بعدش اگه این حرف شد بریم سراغ اون. همین جوری که ما میگیم از یه دلیل خارجی میگیم که ما کنه استیادن از روایات فهمیدیم که الجاهل القاصر الجاهل المقصر عامدون، ما یه چیز اینجوری ما فهمیم. همین جوری هم میدونیم که
در
شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی هم همیشه قاصره، یعنی حتی اگر مقصر باشه. خب یعنی از بیرون میدونیم بازم جاهله، جاهله به موضوع
معذوره.
بله خب به خاطر همین جاهله به موضوع هر چند مقصر باشد
بله ولی معذوره.
اما بازم معذوره. خب بازم این رو فهمیدیم یعنی از بیرون هر دو تای اینها رو بدونیم باز هم این اون ادله وارد میشن بر این
به شرطی که این تو یکی از اون دو تا باشه.
نه خب یعنی چه اشکال داره جامعه بین این دو تا باشه؟ یعنی الان یک ما جهل این جهالتی که اینجا اومده دو تا چیز داره، یا جاهل قاصر باشد یا در موضوعات باشد، این دو تا، این دو تا رو داره شامل میشه. بعدش این سبب برای همون لاشیء علیه و این آبی از تخصیص.
یعنی جاهل مقصر در شبهات حکمیه
بره.
از تحت اطلاق این خارج
شده، نه به نحو تخصیص بلکه به نحو ورود که بعد عبای از تخصیصش هم حفظ
یا حکومت
یا حکومت
بره. این بد نیست، خوبه.
آره بعد حالا این نکته من تو ذهنم بود، همین چه الان اینو میگم احتمالاً یه ایرادی وارد بشه، حالا اینو تو ذهنم، این که ما استیاد میکنیم یک چنین چیزی رو از روایات، ما میتونیم اینو به نحو تخصیصی بیان بکنیم، یه وقتی میتونیم به نحو ورود بیان بکنیم. یعنی
بله
حالا کدوم یکی از اینا اولاست؟ خود اشاره ما استیاد، ما یعنی فکر نکنم چیزی داشته باشیم چنین چیزی که جاهل قاصر جاهل مقصر عامل.
بعد سیاق روایت چه بدیم؟ مثلا روایتی از جاهل قاصر معذوریت رو فهمیدیم، خب اون چجوری بود؟ اون سیاق رو باید نگاه کنیم. اگه تصرف در موضوع بود خروج بود وروده، اخراج بود تخصیصه، تخصیص اخراجه، ورود خروجه.
یعنی جایی که ما میخواییم استیاد بکنیم چی؟ چیزی بازم باید همون سیاق رو نگاه بکنیم.
باید چجوری باید برداشت عرفی چیم؟ ببینید جمع عرفی هم بین اینا بخواییم قضاوت کنیم، باید فهم عرفی رو نگاه کنیم به یار را.
خیلی هم
مقایسه بکن من نظر
نه، یعنی اصلا اول حد حدودشو مثلا مشخص
ببین، خب هر کدوم یه چیز